هستم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. این چند تا عبارت رو میخونید بعد من یه نکاتی هست براتون میگم. باز نگاه کنید. شما میخواید بخونید؟ آها. ندارید، همراهتون نیست. بزرگوار شما میخواید بخونید؟ یک، دو، سه، چهارمین نفر اینجا میخواید بخونید؟ شما بغل دستیش میخواید بخونید؟ بخونید؟ یه بار دیگه.
لا مظاهرت
اوثق لا مظاهرت اوثق من المشاوره. خوبه، خیلی عالی. لا مظاهرت اوثق من المشاوره. بعدیشو بخون، شما بغل دستیش بخواید. شما خوندی یه دونه مثل که نه؟ پس بخونی. خیلی عالی، باری کنم، خیلی خوبه. شما هم بخونید بعدیشو. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. خب شما میخوایی آخریشو بخونید؟ بله بله بخونید. یه بار بلندتر لطفا. الچی هدایتو نه، نگاه کنید. نه یه بار یه استشاره تو. آها. وقد خاطر من استغنا برأیه. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. خب عرض کنم خدمت شما که من چند تا لغت از اینجا براتون بگم و بعدم چند تا توضیح بدم، نکاتی هست بگم. اولا هفته آینده کلاس تشکیل میشه؟ نمیشه؟ مطمئن؟ خب بعد از تعطیلات که حالا میایم خدمت، حتما خیلی دوست دارم حتما اون جلسه بعد از تعطیلات، اولین جلسه که یه متنی هست، یعنی موضوع بحثمون دوستی و اینا هست، عباراتی داریم، این نکاتی براتون دارم یادگاری، حتما دوست دارم که سعی کنید بیاید. به ویژه اون جلسه خواهری بود اینجا نشسته بود که من گفتم نشسته، اینا الان نیست، جاش اینجا بود. حالا آره، آفرین. آره دیدید بهش میگید، حتی چون از من یه سوالی کرد یه بار، بهش گفتم که گفتم مقتضای درس ها اینا میرسیم و میگم و اینها، یکیش همون جای همین جاست که تو بحث خیلی به درد، یعنی برای اون سوالی که مطرح کرد خیلی میتونه مؤثر واقع بشه و درها خیلی به درد همه میخوره. این مبحثی که جلسه آینده داریم که حالا ایشالله هر وقت بود و اینها خدمتون میرسم. اما این لغت ها رو براتون بگم. اولین عبارت این هست، لا مظاهرت اوثق من المشاوره. عنوان کلی مشاوره است، حول و حوش مشاوره عبارت ها اینجا ذکر شده و اولیش لغت مظاهره. مظاهره ریشش زهره. نگاه کنید تخته رو. زهر یعنی پشت، زهر یعنی پشت. دیدید تو بانک ها میگن زرنویسی کن؟ من اول میگم چی میگه زرنویسی؟ فکر میگم زرنویسی، بعد میگم زهرنویسی، پشت نویسی، زهرنویسی کن. زهر یعنی پشت. مظاهره که باب به اصطلاح مفاعله هست، یعنی پشت به پشت هم دادن، پشت به پشت هم دادن. فارسیش دیگه حالا شده پشتیبانی مثلا، ولی اصلش اینجوریه، یعنی دو نفر که به هم پشت میدن، یعنی در کنار هم قرار میگیرن. خب این شده مظاهره. حالا الان میگن مظاهره یعنی پشتیبانی کردن، حمایت کردن، ولی اصلش زهره به معنی پشت. اینا غیر از زهره، زهر نیمروزه، زهر نیمروزه، اما زهر یعنی پشت. لا مظاهرته. اوثقو رو قبلا داشتیم، وثیق و موثق و وثاق ثقه و عرض کنم خدمت و اینجور واژه ها، گفتیم که تو همه اینها نگاه کنید یه چیزی محکم و استحکام و عرض کنم خدمت شما که عروت الوثقا، عروه وثقا، عروه ای که خیلی محکم و مطمئن و قابل اعتماده. توجه میکنید؟ اوثق صفت تفصیلی است، یعنی وثیق‌تر، محکمتر، مثلا مورد اعتمادتر، لا مظاهرت اوثقو، اوثقو پس صفت تفضیلی از وسیق، مطمئنتر، محکمتر، قابل اعتمادتر. من المشاوره، مشاوره از شور، شور شور معنای لغویش میدونید یعنی چی؟ نه، معنی اصلیش شور در لغت میگن شار العسل شورن، استخراج عسل از کندو رو میگن شور. اصل معنی شور اینه، عسل رو که از کندوی زنبور به اصطلاح میخوان جمع بردارند و فلان، این عمل رو میگن شور. تو کتاب لغت داریم شار العسل شورن، یعنی عسل رو از کندو استخراج کرد. حالا چون وقتی میخوان این عسل رو استخراج بکنن باید خیلی مراقب باشن زنبورها رو تحریک نکنن، برای هم بعد از این ماده اومدن یواشش، حالا رسیدن به اینجا که خب تو رایزنی، تو مشورت که حالا داریم صحبت میکنیم، یعنی میخوان که شوری صورت بگیره، تبادل نظری صورت بگیره، ولی اون معنای اصلی رو لحاظ کردن. توی این تبادل نظری که میخواد صورت بگیره، این تبادل نظر باید به گونه ای باشه که افراد رو بر نینگیزن، اینها رو تحریک نکنن، اینها رو به اصطلاح از حالت عادی خارج نکنن. یعنی در یک این تبادل نظر و این به اصطلاح همفکری و همراهی میبایستی که تو یک فضای آرامی صورت بگیره. گاهی وقتا میبینید مشاوره، مشاوره میبینید شده جنجال و دعوا و تو سر و کله هم زدن و فحش و وضعیت. نگاه کنید گاهی وقتا، حالا تو کلانش هم گاهی آدم میبینه، توی مثلا فرض کن که خود قصه های خود ما هم این اتفاق ها هست، این اصلا درست نیست. شور کردن، مشورت کردن، یعنی در حقیقت از رأی و نظر دیگران کمک گرفتن، اینا باید به گونه ای باشه که تحریک آمیز نباشه. معنای شور اینه. بعضی لغت ها کلن شما اینو بدونید، معنای اصلیش آدم میره در میاره، میبینید چقدر مهمه. یعنی مثلا من کلمه کاظم، کاظم والکاظمین الغیظ، میگن که غیظشون رو، خشمشون رو فرو میدن. از ما میپرسن کاظم، میگیم فرو دادن خشم مثلا، در حالی که یه معنای اصلیش که این نیست. معنای اصلی کاظم از کظمه، ریشش کظمه، کظمه در زبان عرب معناش چیه؟ معناش اینه که اینا مشک آب و اینها که حمل میکردن، قدیم اینجوری بود دیگه، مشک آب و اینا، این یه درپوشی داشت، این درپوشه باعث میشد که این آب بیرون نریزه. خب بعد آب هم میخواستن خنک نگه دارن و اینا، معمولا جنس پوست و اینجور چیزا بود اون مشک آب و اینها. این درپوش رو عرب بهش میگه کظمه، درپوشی که درپوش اون مشک آب، اونو میگن کظمه. مانع از چی میشه؟ مانع از نمیشه که این آب تلو تلو میخوره بیرون ریخته نشه. خب بعد از این ماده گرفتن، حالا اینو کاظم ازش ساختن. کاظم کسی است که یعنی میبینی درونش طوفانیه، یعنی میبینی خشم او رو فرا گرفته، او به هم ریخته، ولی یه درپوشی بر خودش نهاده، یعنی با وجود این خشم، مثل همون کظمه‌ای که مانع از بیرون ریختن آب میشه، اینم مثل این که یک مهاری به خودش زده، یه درپوشی به خودش زده، این خشم بیرون ریخته نمیشه. واقعا تو روایات داریم خدا دوست داره اون بنده‌ای که گاهی خشم میاد و حالا وضعیت، ولی به هر حال خودش رو چیز میکنه، کنترل میکنه، کنترل میکنه. حالا با گفتم یه تکنیکایی هم هست در این ارتباط که حالا اگه وقتی، در هر حال میخوام بگم ریشه اصلی رو آدم وقتی میره پیدا میکنه، بعد میبینه، بعد از اونجا میرسن به این لغت هایی که و معانی که ساختن و اینها، بعد میبینی که به یک نکات ظریف و لطیفی آدم میرسه. معنای اون عبارت هم این میشه لا مظاهرته، یعنی پشتیبانی نیست که محکمتر و مورد اطمینانتر از مشورت کردن باشه. این تحت لفظیش لا مظاهرته، پشتیبانی نیست، اوثق و مطمئنتر یا بگو محکمتر، من المشاوره، از مشورت کردن. حالا اگه میخواییم مثلا یه ذره روانتر بگیم، میتونیم بگیم که چیزی از مشاوره کردن به اصطلاح پشتیبانی همچون مشاوره کردن نیست. مثلا اگه میخواید دیگه در بند لغت چیزی محکمتر یا قابل وسوختر از مشاوره نیست، یا پشتیبانی همچون مشاوره نیست، پشتیبانی به استحکام مشاوره نیست. حالا دیگه اونجا میتونیم حالا روون معنا بکنیم، ولی معنای تحت لفظیش اینجوریست که لا مزاحم، هیچ پشتیبانی قابل اعتمادتر از مشاوره نیست. این معنای تحت لفظیش. عبارت بعدی من استقبل، استقبال از قبل، همون قبول و قبل، قبله، قبله معنای اصلیش یعنی روی آوردن. اصل معنی قبله یعنی روی آوردن، به چیزی روی آوردن. از همین ماده است اقبال، اقبال. و نقطه مقابلش چیه؟ ادبار. میگه که اون چیه، میگوید که اگر لطفش قرین حال گردد، همه ادبارها اقبال گردد. ادبار پشت کردنه، اقبال رو کردنه، روی آوردنه، روی آوردن. بعد داریم در روایات که گاهی دنیا با آدم رو میکنه، گاهی پشت میکنه. تو همین نهج البلاغه داریم یه جاهایی که اذا اقبلت دنیا، بعد مثلا چیکار بکنید و اینها داستان داره که اگه اقبال شد اینجوری کنید اونجا. من استقبله، استقبله همین قبله رفته باب استفعال. استقبله کسی که استقبال کند، استقبال کند، رو بیارد، آره دیگه، رو بیاورد، استقبله کسی که رو آورد. وجوه الارا، آرا که جمع رأی معلومه، وجوه هم جمع وجهه. وجوه الارا، آرا، آرای مختلف. وجوه جمع وجه، معناش میشه آرای گوناگون، آرای گوناگون. وجوه الارا، آرای مختلف. عرفه معلومه، مواقع الخطا، مواقع این همون معنای مواضع میده، مواقع الخطأه ای به معنا مواضع الخطأه، مواقع خطا یعنی مواضع خطا، موردهای خطا، موردهای اشتباه. کسی که استقبال کند یا روی بیاورد به آراء گوناگون، مواضع خطا رو، مواضع اشتباه رو شناسد، آرا رو بشنوه، آرا رو ببینه، او وقت مواقع خطا یا مواضع اشتباه رو میتونه تشخیص بده. من استقبل وجوه الآراء، کسی که آراء گوناگون رو ازش استقبال بکنه، رو بیاره، یا ساده تش در نظر بگیره، منظورش اینه. عرف مواقع الخطا، مواقع خطا یا مواضع خطا و اشتباه رو وقت میشناسه. من استبد به رأیه هلک، و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. من استبد به رأیه هلک، بدد، بده جدای انداختنه، معنای اصلی بدد، بده این جدای انداخت. بعد استبد میگن کسیست که استب، میگن فلانی استبداد ورزید، یعنی خودش رو خلاصه جدا کرد از بقیه. کسی که استبده، استبداد می‌ورزد، یعنی خودش رو جدا می‌کنه، می‌خواد خودش رو در حقیقت یه موجود جدا بافته‌ای بدون از بقیه. من استبده، کسی که، حالا ما معنی می‌کنیم کسی که استبداد ورزید مثلا، ولی معنی استبداد ورزید چیه؟ یعنی کسی که خودش رو جدا می‌کنه، رأی خودش رو جدا می‌دونه، جدا می‌کنه از بقیه. یعنی بقیه چی می‌دونن؟ حالا من فرق می‌کنم. یه چنین آدمی هلکه، هلاک شد، نابود شد. شاوره رو گفتم، رجالم قبلا گفتم که معناش، گفتم منظور مرد نیست، یادتون باشه. شارکه ها باز مشارکت کردن، عقلم اون هفته بود ظاهرا یه اشاره کردم که عقل به معنی من و فلان و این هاست. من استبد دو رأیهی هلاک، کسی که استبداد رأی ورزید هلاک شد، کسی که استبداد رأی ورزید هلاک شد. و من شاور الرجال، کسی که با مردم مشورت کرد، شارکها فی عقولها، در خرد مردم، در حالا خردها میگیم، حالا لزومی نداره ترجمه حتما جمع، در عقل مردم، در خرد مردم مشارکت جسته. من استبد در به رأیهی هلک، کسی که استبداد رأی ورزید، حرف من، رأی من، نظر من، خودم بهتر از همین فهمم، تو چی میخوای به من بگی، هلاک شد. و من شاور الرجال، کسی که با مردم مشورت کرد، این رأی و نظر مردم هم پرسید، شارکها فی عقولها، در عقل مردم، در خرد مردم مشارکت جسته، از عقل اونها کمک گرفته. در تبیینش گاهی وقتا میگن که گاهی وقتا شما مثلا یه چیزی رو میخوای بلند کنی، تکی نمیتونی، یکی میاد کمکت میکنه، دو نفر سن مثل آب خوردن راحت بلند میکنی، یعنی بازوها رو به دست هم، دستها به دست هم داده میشه. یه چیز سنگ تو بحثای عقلی و فکری اینا هم همینطوره، اینجا بازوه دسته، اونجا فکراست. من به تنهایی فکرم تا یه حدی میرسه، شما میای هم فکری کردیم، حالا توانمون چند برابر شد، خیلی راحت میبینیم مشکل رو برطرف کردیم. اون کسی که با مردم مشورت میکند، از عقل مردم، یکی از بازوهای مردم کمک میگیره، از زور بازوی این اون کمک میگیره، خیلی هم خوبه. اما یه وقت هم ما نیاز داریم از فکر مردم کمک بگیریم. دو تا فکر خیلی بهتر از یه فکره، چند فکر خیلی بهتر از یه فکره. الاستشارتو، استشاره رو قبلا هم یه داشتیم، گفتم یه توضیح دادم اگه حالا بودید، که گفتم که باب افعال و استفعال، گفتم اجوف یه قاعده خصوصی داره و اون این که وقتی به باب افعال استفعال میره حرف علش حذف میشه، آخرش تای مدوره در میاد. این در اصل بوده استشوار، شور به باب استفعال که رفته شده استشوار، بعد شده استشاره، مثل استعانه، استعانه اونه، اون رفته باب استفعال شده استعوان، بعد شده استعانت، طلب یاری کردن، طلب کمک کردن، استشارت، طلب رأی، طلب نظر، خواهان نظرم، میگم آقا من استشاره، خواهش میگم شما نظرتو به من بده، من طالب نظر شما هستم، مشتاق نظر شما هستم. استشاره، خواهان نظر این و او بودن، این استعانه، اونجا خواهان کمکم، اونجا خواهان نظرم، هر چی دوست داشتید بنویسید. چی رو چی بنویسید؟ استشاره رو؟ نه، هم یه معنیه، یه دونه است. دارم میگم استشاره یعنی طلب مشورت کردن، خواهان مشورت بودن، طلب همونه، دارم حالا واژگانش رو تغییر میدم. عین الهدایه، هدایت که راهنمایی، میدونیم عین، عرض کنم خدمت شما که یه معنیش میره چشمه، حتی معانی زیادی داره، چشمه هم هست. عین الهدایه یه معنیش چشمه، چشم. خب گاهی وقتا هم میگن عین الهدایه یعنی خودشه، عین الهدایه یعنی خود هدایته. الاستشارتو یه وقت میخواد بگه چراغ هدایته، چشم هدایته، یعنی چراغ هدایته. تو مشورت کردن مثل اینکه چراغی میتابه، تاریکی از بین میره، شما هدایت، راهنما میشی، راهنمایی میشی، راه رو پیدا میکنید. اما یه وقت میخواد، نمیخواد بگه چراغه، میخواد بگه اصلا خود استشارته، خود مشورت، طلب مشورت خودش اصلا هدایته، نه اینکه چراغ هدایت باشه، اصلا خود این هدایت و راهنمایی است. وقد خاطره به مخاطره افتد، به خطر افتد، به مخاطره میفته. کی؟ من استغنا به رأیهی، استغنا، غنیه، استفعله، استغنایه. این استغنایه رو یه توضیح به شما بیان، یه نکته رو شما توجه کنید، و اون این که باب قبلان هم من یه اشارهی داشتم که بابها معانی متعددی دارن. بله، معنای غالبی باب استفعال طلبیدنه، این معنای غالبی است، اما 17 تا معنی داره باب استفعال. خب کما اینکه باب های دیگه هم همینطورن، مثلا باب افعال معنای غالبیش تعدیه است، اما خیلی معانی دیگه داره و بعد توجه کرد به اینا. یا مثلا هر بابی، خب باب استفعال بیشتر وقتی یه فعل رو میبرن به باب استفعال، میبرن که معنای طلب، طلب و شیء اصطلاحا میگن، مثل همین استشاره که طلب و شیء، اینجا طلب و شیء چیه؟ طلب نظره، طلب فکره.
طلب رأی. خب اما گاهی وقتا، یعنی بعد از معنای طلب و شیء، مهمترین معنا در باب استفعال وجدان و صفته. وجدان و صفت می‌دونیم چی؟ یعنی یافتن صفتی در مفعول به زعم یابنده. یعنی چی؟ یعنی من وجدان و صفت، صفت وجدان به همین معنی یافتن، یافتن صفتی در مفعول. من یه صفتی رو در یه کسی میابم، یعنی به نظرم میرسه که فلان کس فلان صفت رو داره. حالا شاید من اشتباه بکنم، اما به اعتبار یابنده است. مثلا میگن که استحسنه، او را نیکو یافت. فلانی رو دیدم، استحسنه، نیکو یافت. حالا شاید نیکو هم نباشه، آدم خوبی هم نباشه، ولی این نیکو یافت. به نظر این اومد که او آدم مثلا درستیه، نیکو یافت. استضعف، ضعیف یافت. نه که اون ضعیفه، شاید خیلی هم قویه. استضعف خیلی وقتا معنی طلب ضعف نیست، خواست که او را ضعیف کند نیست. استضعف یه وقت معناش این است که ضعیف یافت. حالا ممکن ضعیف باشه یا نباشه، من او را ضعیف یافتم. کما اینکه بعضی از مفسرین در اون داستان حضرت موسی و هارون، که وقتی موسی، حضرت موسی میاد و یقه هارون رو میگیرد و فلان، چرا گذاشتی اینا این کارو بکنن، مثلا گوساله سامری و فلان اینا، بعد جواب میده که قال ابن امه، پسر مادرم. قال ابن امه، اینا تعبیرای ظریفی است. ابن امه، پسر ما، یعنی ما داداشی ما، یعنی مادرمون یکی ها، یعنی یقمون نگی بابا من، ما برادریم. ابن امه به این علت نمیگه یا موسی، یا موسی نمیگه، یا اخی هم نمیگه، ابن امه. هارون داره به برادرش میگه، به حضرت موسی، پسر مادرم، یعنی ما برادری، مادرمون یکیه، عقل رو ول کن. من ترسیدم چی بعد اینو میگه، میگه ان القوم استضعفونی، اینا منو ضعیف یافتن. و کادو یقتلونن، میخواستن منو بکشن. بعد یه چیزی هم البته داره، اینه خشیتو ان تقول فرخت بین برای اسم. من ترسیدم که تو بگی که بعضی میگن مسئله تفرقه اینا اینقدر بده و مسئله وحدت اینقدر مهمه که وقتی اینو داره میگه، من ترسیدم تو بگی چرا تفرقه ایجاد کردی. کار ندارم، ولی منظورم سر استضعفونیه. استضعفون، اینا منو ضعیف یافتن، نمیگه که اونا منو خواستن ضعیف بکنن. معنی نداره بخوای شما طلب و شی معنا بکنی، معلومه وجدان و صفته. این قوم استضعفونی، منو ضعیف یافتن، وجدان و صفته. استغنا هم میتونه وجدان و صفت باشه. میدونی یعنی چی؟ یعنی طرف خودش رو بی نیاز میپنداره، نه طلب بی نیازی میکنه، خواست بی نیاز شود، نه. استغنا معناش میتونه این باشه، یعنی کسی که خودش رو بی نیاز پندارد، خیال میکنه بی نیازه، در حالی که نیازمنده ها، چون گفتم به اعتبار یابنده، ممکن اشتباه بکنه. و من استغنا یعنی خود رو بی نیاز پندارد، خیال میکنه نیاز نداره به رأی مردم، آرای مردم و اینا، بی نیاز خود رو پندارد به رأیه، به خاطر رأی خودش. حالا میگم خودم رأی دارم، حالا که رأی دارم، خودم که نظر دارم، بنابراین من بی نیاز هستم از آرای مردم. توجه میکنید؟ خود پسند. ببین من معنی اصلیشو دارم میگم، حالا دیگه سلیقه است ببینید که بگیم، که بگیم مثلا کسی که خودپسندی کند و اینها ها، کلمش این نیست که، میدونید که مثلا خودپسندی اینا یه کلمات دیگری داره، ولی عیب نداره. مثلا ما داریم که من رضی عن نفسهی کس و رز ساختون علیه، من رضی عن نفسه، خود پسند. ببین واژه‌ای که بهش خیلی اینه، کسی که از خود راضیه، خود پسنده. من رضی عن نفسه کس و رز ساختون علیه، برجون خشم زیاد گرفته میشه. حالا ابنه، ولی به هر حال بدونید معنای اصلی استغنا یعنی خود رو غنی پنداشتن، خود رو بی نیاز پنداشتن. همش دارم الان میگم تو ذهنم سوره علقه که چیه اونجا؟ احسن. اونجا میگه که قبلش چیه؟ ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. ببین همینه به نظر من، نگاه کنید، ان الانسان لیطغى، انسان طغیان میکنه، که ان رآه، زمانی که خودش رو بی نیاز پندارد. میبیند، حالا ببخشید حالا میبیند میپندارد، همین دیگه استغنا، این خودشو حالا من دیگه بینیازم طغیان میکنه. استغنا اونجا ببین همین معنیه. در هر حال میخوام بگم که خیلی وقتا ممکنه که نگاه کنید تو بعضی ببینید تو همین باب استفعال که اینطور نیست که همیشه معنی طلب و شی باشه، ممکنه که معناش به اصطلاح وجدان و صفت باشه. اینجا هم پس عبارت این است، الاستشارتو عین الهدایه. آقا این دوباره عینو رو چجوری گفتم؟ خوب بود؟ بد بود؟ بهتر بود؟ آره یه ذره اماله هستم. عین الهدایه و قد خاطر من استغنا به رأیهی، میخواد بگه به خطر افتد، به مخاطره افتد کسی که به خاطر رأیش، به خاطر رأیش، به سبب رأیش، رأی خودش استغنا، خود رو بی نیاز پندارد. او آدمی که خود رو بی نیاز میپندارد، بی نیاز از چی؟ از آرا و افکار دیگران، از آرا و نظرات دیگران. یه چین آدم میخواد بگه به خطر میفته، به مخاطره میفته. خب این ترجمه تحت لفظیش الان میگم، همین الان میخوام همون را، حالا میخوام نکته بگم براتون. من این ترجمه تحت لفظیش بود که روشنه دیگه نه؟ یکی دو تا نکته میخوام براتون بگم در ارتباط با عرض کنم خدمت شما که مشورت و چقدر مهم این قصه. اولا دو سه تا نکته که میخوام بگم. نکته اول من این است که شاید اینو اغلب بدونید ولی خب لازمه که من یه اشاره بکنم، و اون این که در خصوص اهمیت مشورت، در خصوص اهمیت مشورت به نظر من به اصطلاح این شأن نزولی که یا سبب نزول حالا بگیم که برای آیه 159 سوره آل عمران گفته شده خیلی به نظر من روشن میکنه قصه رو که چقدر مسئله جدی است. من خیلی مختصر میگم داستان چیست، اهمیت مشورت رو اول بگیریم بعد برسیم به اون نکته ای که عزیزمون مطرح کرد و اینها. شما میدونید حتما خیلیاتون که جنگ احد وقتی میخواد صورت بگیره یک شورای جنگی در مدینه تشکیل شد، پیغمبر یارانشو جمع کرد گفت دشمن داره میاد، اینا سال قبل شکست خوردن، حالا دارن میان انتقام شکست بد رو بگیرن، سپاهشون انقدر، خبرها رو هم داشتن، میگن خبرها رو عباس عموی پیغمبر که اونجاست او خبر میده، از باب اطلاعات عمومی هم بد نیست بدونید که میگن عباس عموی پیغمبر تو جنگ بعد اسیر میشه، بعد ولی از این تاریخ بعد پیغمبر میگه اسلام تو اظهار نمی، یعنی پنهان کن، چون آدم مهمی بود، برگرد اونجا، از این تاریخ یعنی بعد از جنگ بعد عباس عامل اطلاعاتی پیغمبر هست در مکه، بعد چون آدم مهمی است خبر، حالا میگن خبرها رو عباس به پیغمبر، آقا اینا دارن میان، انقدر اسب دارن، انقدر شتر دارن، انقدر نیرو دارن، انقدر زره پوش دارن، تمام اطلاعاتو داره پیغمبر اکرم. بعد پیغمبر یاراشو جمع کرد، آقا اینا دارن میان چیکار کنیم، نظرتون چیه؟ نظر خود پیغمبر وارد جزئیات نمیشم این بود که نرن تو فضای باز با دشمن بجنگن، تو شهر بمونن، به اصطلاح امروزی جنگ شهری درست کنن، حالا موانع ایجاد کنن، مثلا فرض کنید که به هر حال یک موانع ایجاد بکنن و رو در رو نشن، رو در رو شدن رو پیغمبر سلام. ولی خیلی ها در اونجا نظرشون این است که نه آقا، اگه ما این کار رو بکنیم و در شهر بمونیم و مثلا فرض کنیم که حالا با موانعی، مثلا فرض کنیم که چاله بکنن، آتیش بریزن، من چه بکنن، اینا دشمن بر ما دلیل خواهد شد. همه میگن مسلمان ترسیدن، از ترسشون رفتن تو لونه هاشون، فرداست که هر کی از هر طرف را بیفته بخواد بیان به جنگ ما و فلان، دشمنان بر ما دلیر میشن، گستاخ میشن. یا رسول الله، ما دوست داریم بریم تو فضای باز با دشمن بجنگیم و اگه کشته شدیم مشکلی نیست، زهی سعادت، شهید میشیم، اگر هم پیروز شیم فلان. نظر اینهایی که به اصطلاح بریم در فضای باز با دشمن بجنگیم، اکثریت اینا بودن، حمزه و اینها همین بودن، بریم اونجا. پیغمبر وقتی میبینه اینها نظرشون اینه، میگن اصل این که باید بجنگیم و دفاع بکنیم این قابل مشورت نیست، اما حالا تو نوع جنگیدن اب نداره، نظر دوستانو میپرسیم. خود پیغمبر نظرش این نبود بریم تو فضای باز، نظرش بود تو مدینه بمونن، ولی اینا که اسرائیلیان گفتن بریم، باشه، رفتن تو فضای باز جنگیدن و یه شکست سنگینی هم متحمل شدن. البته شکست احد علل و عوامل متعددی داره میدونم، ولی یکی از علل شکست احد هم همین شورای جنگی مدینه است. بله میدونم نمام اون یه قسمتی رو نمام رها کردن چه کردن، همین اینایی که میدونیم و نمیخوام تکرار بکنم، ولی یکی از علل شکست مسلمین هم شورای، یعنی اگر اینها در مدینه میمدید کما اینکه این تجربه شد، میگن دو سال بعد که جنگ خندق خواست صورت بگیره موندن تو شهر، بعد مثلا خندق کندن و دشمن هم نتونست، بعد بعدم برگشتن و بعدم مثلا پیروزی بود برای مسلمان جنگ احزاب یا همون جنگ خندق، رو در رو نشدن مسلمان ها، خندق کندن، مانع ایجاد کردن، دشمن نتونست متعرض بشه. شاید اگه در جنگ احد اینا یه چنین کاری مثلا میکردن اصلا مسئله بعدی پیش نمی اومد، ولی در هر حال مسلمان ها در احد رفتن، یه شکست سنگینی خوردن، خیلی از بزرگان به شهادت رسیدن، خود پیغمبر آسیب جدی دید. قصه های ریز و درشتی داره احد که من نمیخوام واردش بشم، خب وارد جزئیات نمیخوام بشم. حالا جنگ تمام شده، مسلمان ها دارن بر میگردن به طرف خونه هاشون، یه عده زخمی هن، یه عده اوضاعشون بیریخ. حضرت علی میگن چقدر مثلا زخمای کاری برداشت، خود پیغمبر چه وضعیتی، به قدری صد مولتونی که به پیغمبر زده بودن جدی بود که اصلا اون بسیار ندای قتل محمد سرده، حتی بعضی گفتن مرد، تموم شد، کشته شد، و ماجراهایی داریم در قرآن در همین ارتباط. یه پرانتزی باز کنم، یه پرانتز کوچولو. من یه زمانی خیلی قدیم تو ارتش میرفتم درس میدادم، عنوان درسم بود درس هایی از احد. خب پرانتزه ها الان یه دفعه بیخ خدا شاید، درس هایی از احد. بعد افسرهای ارشد ارتش رو درس میدادم. حالا بعد یادمه یه بار این الان میگن سلشکر نام که عقارب پرست که توی فلک اول تهران پارس اگه شما شید ضلع غربیش عکس بزرگش رو زدن شهید شده اینها، این یه بار اومد به من گفتش که فلانی من اگه جای تو باشم هیچ درسی هیچ کار فقط احد میگم، راه میفتم تو این میون مردم و این ورا. خیلی خوشش اومده بود، خیلی نکات داره احد. ما باز بشا اون وقت هم ضبط هم کرده بودن، الان حالا باشه نباش، به هر حال تحت عنوان درس هایی از احد 10 جلسه 12 جلسه میرفتم اینا، هر جلسه یکی از نکات احد رو میگفت، خیلی مهمه خود برای امروز، یعنی درس امروز. ما فکر میکنیم مثلا یه جنگی بود و تموم شد و فلان شد، اصلا اینجوری نیست. پرانتزو بستم، دارم میگم که به هر حال جنگ تموم شده، اینا دارن برمیگردن با یه چین وضعیتی، پیغمبر وضعش اینجوریه، سر و صورت خونیه، حضرت علی اونجوریه، یه ده کشته شدن، یه دم فرار کردن تو جنگ احد خجالت زده و یک اوضاعی بیریختیه. خب دارن برمیگردن، وقت یه سری زبان به شماتت گشودن به هم دیگه، ببین هی گفتی بریم تو فضای باز بجنگیم، هی گفتی بریم، پیغمبر دیدی که نظرش بود تو مدینه باشیم، ببین چه بساطی درست شد، این حاصل رأی آقا، این حاصل نظرش جناب علی، ببین چه بساطی درست کردی، چرا اصرار کردید، چرا اینقدر اصرار که بریم بیرون و فلان تو فضای باز. این فضا هم هست. خب تو این فضا این آیه نازل شده، دارن برمیگردن، شکست خوردن. یکی از علل شکست مسلمین در جنگ احد شورای جنگی مدینه است. بعد آیه نازل شده، فبما رحمت من الله لنت لهم، ای پیغمبر به سبب رحمت الهی است که تو با مردم نرم خو شدی، ملایم شدی، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه تون خو بودی، اگه سنگ دل بودی، لنفظوا من حول، از دور بعد تو پراکنده میشدن. حالا که اینطوره فاعف عنهم، عفوشون کن، و استغفر لهم، و از خداوند برای اونها طلب آمرزش کن، طلب مغفرت کن، و شاورهم فلعم، تو کار باشون مشورت کن، بازم تو کار باشون مشورت کن. یعنی چی؟ مبادا شکست در احد که یکی از علل شورای جنگی مدینه بوده موجب بشه شور و مشورت تعطیل بشه. نه، بازم با مردم مشورت کن، میارزه. در جنگی مثل احد شما شکست بخوری، ولی شورا حفظ بشه، مشورت کردن این مسئله کلیدی. و مرحوم طالقانی میگفت این مهمترین درس احده. البته جسارتن با عرض معذرت، چون من آدم خیلی حقیر و کوچیک هستم، ولی جسارتن من یه ذره معتقدم مهمترین درس احد یه چیز دیگه است، ولی به هر حال یکی از درس های مهم اینه. مرحوم طالقانی میگفت شور و مشورت مهمترین درس احده. توی این فضا که خیلی ها شاید حتی با خود فکر میکنن پیغمبر دیگه با اونا مشورت نمیکنه، ببین چه بساطی به پا کردی، ولی قرآن به پیغمبر بازم با این مردم مشورت کن. چرا؟ تو همیشه در میان امت نیستی، تو هم بعد این مردم یاد بگیرن با خودشون با همفکری با تبادل نظر در مسائل این جامعه در انتظارش هست بتونن با تبادل نظر با همفکری مشکلات رو برطرف بکنن. تو که همیشه در میان مردم نیستی. از همینجا من یه استفاده ای بکنم. الان یه بزرگواری گفتش آقا کیو چجوری و فلان، البته من الان مستند صحبت خواهم کرد، ولی اولین نکته ای که به شما میخوام بگم اینه، مشورت کردن یه اصل مهمه. هر کسی که این رو تو به لحاظ شخصی تو خانواده، به ویژه این داستان خانواده، اگر این قصه مشورت تو خانواده ها بیاد، به قدری این مهمه و به قدری در تحکیم خانواده مؤثره که واقعا حد حسابی نداره. الان شما نگاه کنید توی این کتاب های علوم اجتماعی و اینها میان می نویسن که میگن که خانواده ها رو تقسیم کردن به چند مدل به لحاظ به اصطلاح میگن روابط درون خانوادگی، به لحاظ شکلی و صوری یه تقسیماتی کردن. آیا اونایی که تو این زمینه ها هستید میگن نمیم هسته ای و گسترده و نیمه گسترده و یه شکلایی که داره اینا، بعدم به لحاظ روابط درون خانوادگی اومدن میگن که خانواده ها مثلا یه میگن چهار قسمن: خانواده های متلاشی، متزلزل، متعادل، متعالی. خب نگاه کنید، بعد تو متلاشی میگن متلاشی این هست که یک کاستی هست، یا پدر نیست یا مادر نیست یا طلاق گرفته یا مثلا یکی مرده، بعد این خانواده متلاشیه. پدر نیست یه خلعی هست، مادر نیست یه خلعی هست، یا جدا شده پدر مادر هست ولی پدره اونوره مادره اونوره، اینا میگن این خانواده متلاشی. خب متزلزل آدم ها هستن، منظورم اینجاست پدره هست مادره، اما آدم ها سر جای خودشون نیستن. پدره هست مادره هست بچه هم هستن اما آدم ها سر جای خودشون نیستن. قوقاییه، مثلا پدره یه ساز میزنه، مادره یه ساز میزنه، بچه از اینور یه ساز میزنه، این میخواد اقتدارش رو دیکته کنه، او از اون بر میخواد دیکته کنه، بچه میبینه این عقب، این هم میخواد، بالاخره ما هم هستیم، این هم یفه مینی. گاهی وقتا دیدی توی خانواده بچه این چه غذای من نمیخورم، بعد ریشیابی میکنیم اصلا داستان غذا بهانه است، غذا چیه؟ این میخواد میگه آقا ما هم بالاخره یعنی چی که ما هم هستیم، والا اگر اون حرمتش، اون احترامش، اون جایگاهش حفظ بشه، بعد میبینید نون و پنیر هم میذاری میخوری به به مامان جون چقدر عالی بود، ولی حالا بهترین داره یه چیز دیگر رو میخواد خلاصه چی کنه. حالا تو خانواده های متزلزل مشورت جایگاهی نداره. مشورت یعنی چی؟ پدره میخواد بگه این که من میگم، مادره میخواد بگه همین که من میگم، تو نمیفهمی، همش تنشه، همش قوقا، بچه از اون ور او از اون ور. تو خانواده متعادل یکی از چیز کردن دیگه، شاخصهایی رو بیان کردن، خونه متعادل اینجوریه اینجوریه اینجوریه، متزلزل اونجوریه اونجوریه اونجوریه، چیزایی بیان کردن، یکیش همینه. تو خانواده متعادل، حالا متعالی که داستانش دیگه خیلی متعالیست اسمش روشه، ولی در خانواده متعادل آدم ها سر جاشونن، بعد مسائل از طریق مشورت، شور و مشورت، تبادل نظر میشه. دخترم تو نظرت چیه؟ پسرم تو نظرت چیه؟ ببینید دقت کنید به یک نکته، و اون این است که مشورت، ببین یه وقت یه مسئله ایست که مسئله کلیدیه در اصلا حوصله یا در اندازه این بچه نیست. مثلا خب اینجا رو یه داستان پدر و مادر خودشون، اما خیلی از این مسائلی که تو خانواده هم طرح میشه، این حتی شما بچه ها رو مشارکت بدی، اولا از این رو توجه کن داری شخصیت میدی، احترام قائل میشی. وقتی میگه دخترم تو نظرت چیه، پسرم تو نظرت چیه، و بعضا به نظرش خیلی وقتا اتفاقی نمیفته، حالا گیرم بریم خونه عمو سعید یا بریم خونه عمو حمید مثلا، حالا مثلا این ور بریم اون ور بریم، چه اتفاقی میخواد بیفته، چی دخترم تو چی میگی، پسرم تو چی میگی. وقتی اینا نظر میدن و وقتی میبینن به نظرشون احترام میذارن، این بچه رو میسازه، شخصیت پیدا میکنه برای خودش، میبینه تو خانواده جایگاهی داره، موقعیتی داره، حرمتی داره، این مهمه، این شخصیت دادن به بچه. این آدم میره تو اجتماع بعد با یه لبخند گول نمیخوره، با یه نمیدونم بها دادن‌های کاذب فریب نمیخوره. اینایی که تو سرشون زده، بعضی تو خانواده هستن بچه میخواد نظر بده، بابا برویدم بابا واسه من از تخم در نیومده داره واسه من فلان میکنه، بیشینه واسه ما داره فلان میکنه، حالا رفته دوتا فلان مثلا طرف. خب تو از این را تحقیر میکنی، تو از این را توهین میکنی، تو از این را خارش میکنی، بعد این آدم میره بیرون، همین بچه یه حرف مزخرف میزنه گرگا، میگه به 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 بله آفه، حالا تو درش مثلا میبینه ولی بعد بردن، بعد حالا بیر درسته، بعد میگه آقا چرا اینجوری چرا اونجوری. مشورت کردن یه بخش قضیهش این است که تو میخوای یه گره رو باز بکنی، بازم میشه. حالا اومدیم و یه جایی هم نشد، فقط باز شدن گره مطرح نیست، بلکه قصه این است که وقتی که توی خانواده ای شور و مشورت هست، تبادل نظر هست، این خانواده استحکام داره پیدا میکنه، این خانواده داره محکم میشه. الان میگم به همونجا هم میخوام برسم، همین الان میخوام خوشبختانه یه وقت داری، من دو سه تا گفتم نکته میخوام بگم، تو هم به اونم میخوام برسم. عرض کنم خدمت، پس این یه نکته، بیشتر از اینم روی این تأمل نکنم، ولی دارم ولی قصه مهم خدا شاید من رد میشم ولی شما رد نشید، یعنی روش باید تأمل کرد، روی اینا باید رفت، اینو حفظ نباید کرد که مثلا من استقبال فلان، یا مثلا فرض کن من استبد به رأی حفظ کنیم و فلان، نه اینا باید به کار ببندیم، و به کار میبندیم جواب میده. به ویژه الان ببخشید من دوباره اینو باید بگم، بحران خانواده بحران جهانیه. شما نگاه بحران غرب که تقریبا ویران شده، یکی از سوقات غرب به جوامع ما همین است که یه مسائل آمد، اون مسائل به تبعش یه چیزای آورده، یکیش این است که خانواده در حال تزلزله، خانواده داره بنیادش اصلا رو به نابودیه. تو غرب اصلا گفتن خانواده چیه، حرفا چیه، یه قصه هایی که حالا نمیخوام این، ولی اون حرفا اینجا هم یواش یواش اومده. خب یواش 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 بعد بحران خانواده، خانواده ها در حال اصلا داره یواش یواش داره میره به سمت نابودی. خب حالا بعضی خانواده هم هستن که خانواده هست اما آسیب های جدی داره، بعضی توجه نمی کنن. مثلا این داستان تک فرزندی، آقا مصیبت بزرگیست، من نمیدونم چطور مردم توجه نمی کنن. تک فرزند الان اغلب جامعه میبینیم مثلا در چند تا بچه، یه دونه تو، یه دونه دختر پسر، یه دونه یه دونه یه دونه. شما حالا برو سراغ این روانپزشکا، میگن بیش از 90% اینایی که مریضی های افسردگی و نمیدونم روانپریشی و نمیدونم این بیماری های روحی روانی و اینا، اغلب مال همین تک فرزند هاست، مال این خونه تک فرزند. تک فرزند داغون داده میشه بچه، این به این همین تموم شد رفت، در حالی که تو خانواده هایی که بچه هایی هستن و تو سر کله هم میزنن و نه پدر مادر به مصیبت بزرگ شده اینا، نه خود اصلا بد میبینید فلان، بعدم این آسیب ها این خطرات میونه اونها تهدید نمیکنه. حالا بحران خانواده جدی است، یعنی خانواده دارن آسیب، بعد واحد بنیادین اجتماع خانواده است، این که آسیب دید بعد جامعه معلومه وضعش چی میشه، بعد بعضی میگه آقا این چه وضعشه، چرا نباشه بدتر از این خواهد شد. ناراحت نشین من اینجور دارم سریع صحبت، بگی نه آقا ایشالله اینطوری ایش با ایشالله ماشالله کار درست نمیشه، باید به یه زیر ساخته توجه کرد. جامعه چیه، مجتمعات بشری چیه، غیر از همین واحدهای خانواده است که اینا کنار هم شده جامعه، اینا وقتی آسیب دید معلومه جامعه وضعش چه خواهد شد. بعد شما اینو ول کردی، این که میگم شما یعنی هممون، بعد میبینی که رفتیم چسبیدیم آقا چرا اینجا اونجوری، معلومه علت رو ول کردی چسبیدی به معلول و اینها، داستان خانواده. حالا اونی که به مشورت مربوطه، ماها که به اصطلاح طیف مذهبی هستیم و اینها، اینا رو خیلی این خیلی خیلی باید جدی بگیریم. شخصیت پیدا میکنه، شما نگاه کنید پیغمبر خدا افضل انبیا گل سرسبد عالم بشریتی با آدم عادی داره مشورت، پیغمبر شما فکر کردی احتیاج داره؟ ولی فقط بحث اینا نیست، پیغمبر داره به اینا بها میده، ارزش قائل میشه، آقا رأی تو برای من مهمه و به رأیشون بعضا عمل میکنه. فقط احد نیست، شما در تاریخ نگاه کنید خیلی جا پیغمبر میومد مش، بعد میگفتن آقا مثلا تو همون جنگ خیبر پیغمبر آقا یکی اومده یا رسول الله اینجا میخوایم اطراق کنیم، آیا نظر وحی نظر شخصی؟ نه نظر شخصی میتونیم نظر بعد نظر بده، آقا اینجا جایی مناسبی نیست. چرا؟ به این دلیل آه درست گفتی، بعد عقب جا رو عوض میکنه، تغییر میده. اینجوری بوده رسول الله. حضرت علی هم اینجور نبوده که مثلا حضرت علی اینا رو بگه بعد مثلا فرض کنید که کار خودش رو بکنه، نه، منش حضرت امیر اینطور بوده، روش حضرت امیر اینطور بوده، کارا مشورت میکنه، رأی و نظر اینو گرفته. بیشتر از این توقع تحمل نکنم، ولی دارم میگم این داستان مشورت کردن خیلی خیلی مهمه. و اما متعالی، البته من اینا رو هیچ کدوم توضیح ندادم، یه اشاره سرنخی بود، ولی تو خانواده متعالی میگن که اسمش اولا روشه، متعادل، آدم ها سر جاشن و بالاخره وظایفشون رو میشناسن و تو دخالت تو حریم همدیگه داخل نمیشن و مثلا اینا. حالا که پرسی بس بذار من یه جمله دارم. مثلا شما نگاه کن، میگن تو خانواده متعادل کسی نمیره سراغ گوشی من، منم سراغ گوشی کسی نمیرم، اون مال اون خانواده درب داغونه که زیر ساختش غلطه، خراب درست شده، خب متزلزله، من به او بدبینم، او به من بدبینه، هر دو به بچه بدبینیم. حالا بچه رفته دستشویی، رفته حمام مثلا، برم ببینم پدر سوخته با کی صحبت کرد، به کی زنگ زد، این کیه، داشت به کی اس ام اس میداد. بعدم فکر میکنم چاره ذره ای چاره ساز نیست. من به شما بگم اونایی که فکر میکنم با این، یا مثلا بابا یه چیزای دیگه رو باید درست کرد، ما یه چیزای دیگه درست نکردیم، حالا اومدیم سراغ من که حالا خیلی هم گیر بدی، طرف میگه اصلا تو چرا رفتی سراغ گوشی من؟ بعدم آره اینطوریه، همینطوریه، جری هم میشن، گستاخ هم میشن، حرمت ها حریم ها هم دریده میشه. یا مثلا یه کسی مثلا بخواد منو کنترلم کنه، من بخوام کسی رو کنترل کنم، به خدا اینا کار ابتدای مسخره است. یه چیزای دیگه باید درست بشه، یه چیزای دیگه درست میشه، بعدم میبینه این اینجا شبانه روز کسی به این کاری نداره. مگه ما با کاراگاه بازی مثلا میشه آدما رو چیز کرد؟ مگه میشه این چی کرد و اینا؟ حالا یه چیزای دیگه زیر ساختا اینا تو بحثای خانواده الان این که میگن که میگن دختر پسر قبل از ازدواج برن دوره بعد به آموزش ببین، بابا فقط بحث چیز نیست که، بعد یه چیزایی رو یاد بگیرن، یاد میدن، یه چیزایی رو یاد بگیرن. زندگی میبینی یه اصوله، وقتی درستی داره تو بعد میبینی اصلا این حرفا نیست، اصلا ما پایه ها میبینی خرابه. تو متعالی شما نگاه کنید، مثلا همین الان گفتم مشورتی که دارم به شما میگم، تو متعادل این است مشورت میکنن با هم، تو متعالی کلاس خیلی بالاتره. یعنی اصلا قضیه رو اولا میگن که از همه ظرفیت هایی که تو خانواده هست کمک میگیرن، این ظرفیت ها رو کمک میگیرن برای اینکه یه مشکلی که ممکنه که مشکل مثلا این باشه اون باشه، یا اصلا مشکل فراتر از خانواده باشه، یعنی در حقیقت یه قدری حتی قضایای برون خانوادگی میبینی که در این خانواده شکل میگیره. بعد شما نگاه کنید توی مثلا مشورت و فلان از این حرفا که دارن میگن، اولا میگن که انتقادهایی که داره صورت میگیرد و اینها، انتقادها موردی نیست، موضعی نیست، شخصی نیست، توجه میکنید، شخص و مورد و موضع، بلکه مسائل کلی رو در نظر میگیرن، توجه میکنید، یعنی نه به عنوان این شخص. و بعدم به جای اینکه ایراد و اشکال رو از شخص و اینها بگیرن، ایراد یعنی متوجه خود مسئله هست، نه اینکه آره، یعنی در حقیقت آسیب شناسی میکنن، این آسیب شناسی گاهی وقتا فراتر از خانه و خانواده هم مطرح است و اینها. بعد بالاخره در خانواده‌ای که میگن متعالی هست، نیروها در حقیقت بسیج میشه، از همه ظرفیت‌ها کمک گرفته میشه که در حقیقت مسائلی که گاهی وقتا به اصطلاح ممکن مسئله مال شخص این آدم نباشه، مسئله مثلا فرض کنیم برگه به کل خانواده یا حتی فرا خانوادگی باشه، ولی در هر حال از این چیزای چارچوب های ساده و فلان و اینها خارج شده. این در حد مثلا اشاره متوبت راجبش صحبت کرد. اما نکته دومی که من می‌خواستم به شما بگم، نکته دوم این است که در همین نهج البلاغه، در همین نهج البلاغه و در بعضی از سخنان معصوم در مورد اینکه با کیا مشورت کنیم با کیا مشورت نکنیم صحبت شده. خب من الان یه نکته گفتم، ببخشید فقط دوباره اشاره میکنم، گفتم یه وقت مشورتی که میکنیم، یه وقت مسائل کلیدی و مهم اونجا داستان فرق میکنه، یه وقت مسائل مهمی نیست که من الان یه وقت مثلا میخوام خونه بخرم با بچه‌م نمیام مشورت کنم، اون شاید تو این فضا نباشه اصلا، بچه منظورم کوچیکه ها، بچه صغیره ها، نه اینکه ممکن بچه بالغ باشه عاقل باشه چرا، ولی بچه صغیر و فلان معلومه که این معنی نداره. اما تو خیلی از موارد من نظر بچه رو میتونم بگیرم در جاهایی که تعیین کننده نیست، ولی خب وقتی نظر میده و به نظرش توجه میکنم سازنده است برای خود بچه، شخصیت بچه. اما در نهج البلاغه شما نگاه کنید، مثلا در همین نامه علی علیه السلام به مالک اشتر، یه جاییش دارد که یه جایی به مالک، البته فکر کنیم داره به مالک میگه، ولی در اصل به همه ما داره میگه، ولا تدخلن فی مشورتک بخیلن یعدل بک عن الفضل و یعدک الفقر ولا جبانن یضعفک عن الامور ولا حریصن یزین لک الشرح بالجور. بعد حضرت میفهمد فان البخل والجبن والحرص غرائز و شتا یجمعها سوء الظن بالله. خلاصه کلام میگه با بخیل جماعت مشورت نکنید، با ترسو جماعت مشورت نکنید، با حریص هم مشورت نکنید. هر کدوم یه معایبی میگه، اون که بخیله یعدلو بکنه، از بخشش و انفاق و اینا همش تو رو باز میداره، منصرفت میکنه، نه برای چی این کاری کنه فهم؟ آدم بخیل، بخیلم تو پرانتز به شما بگم، تو این میگم بخیل کسیست که خورد نخوراند، معنی چیزیشا بخیل خورد ناکس اما نخوراند، اینجوری میگم چهار دستن مردم: کریم، سخی، بخیل، لعین. کریم نخورد، خوراند. توی بحث انفاق و اینا میگیم ولی کریم اوصافی داره شنیدنیست، شاید یه وقتی برسیم به مختصای بحث رسیدیم من براتون یه نکاتی خواهم گفت حالا، ولی دارم تو این صحبت این معقوله هست. کریم میگن نخورد، خوراند، یعنی از خوردن دیگران لذت میبره. من دیدم آدم هست که خودش بخوره انقدر لذت نمیبره، وقتی میبینه مثلا مهمونا دارن میخورن کیف میکنه، زیرم اصلا. یا یه ضعیفی مستضعفی بهش طعامی میرسون اون میخوره، این چشاش برق میزنه. کریم اینطوریه. سخی میگن خورد و خوراند. سخی هم خورد هم خوراند، خودش هم میخوره و میخورونه. بخیل خورد نخوراند. لعیم ناکس نخورد نخوراند. لعیم عیب، اون از همه بدتره، نه خودش میخوره نه میخورون نه میذاره که، یعنی فقط جمع میکنه. لعیم این از همه پستره. لعیم نه خورد نه خوراند. حالا اینجا حضرت بخیل که داره میگه لعیم، یعنی تکلیفش دیگه روشنه، اون که اصلا هیچ بره پی کارش، با بخیل میگه مشورت نکنید، چون بخیل یعدلو بکن الفضل و یعدو کل فقر، همش وعده فقر میده. آقا فقیر میشی داری تو این کارو میکنی، طعام میدی، انفاق میکنی، اینو بعدا فردا خودت به چه کنم چه کنم میفتی، نکن این کارا رو، همش از این حرفا میزنه. با جبان، جبون، ترسو جماعت میگه چیز نکن، مشورت نکن. ولا جبانن، با چون اونم کارا تضعیفت میکنه، یضعفو کعن الامور، کارا تضعیفت میکنه، آدم ترسو اینجوریه. ولا جبانن یضعفو کعن، بعد ولا حریصن، آدم حریص و طماع، اون چیکار میکنه؟ یزین لک الشرح بالجو، شرح کمون حرص شدیده، حرص شدید همراه با جور و ستم رو برای تو زینت میبخشه. این خیلی هم کار خوبیه به خاطر حرصی که داره. آقا بگیر، آقا ظلم مثلا اب نداره، ستم داره میکنه، یعنی با از طریق ظلم و ستم داره مثلا فرض کنید که مالی میاندازه، ولی این یزینو براش زینت هم میده، خیلی هم خوبه، هیچ اشکالی نداره. با بخیل و جبون و حریص میگن مشورت نکنید. بعد حضرت میفهمد که اینا، این ستا، بخل و جبن و حرص، غرایز و شد تا غریزه های جداگانه پراکنده است. اما وقتی با هم جمع میشن اصلا آدمی خود خدا زنین میشه، سوء زن بالله، به خدا طرف سوء زن پیدا میکنه. یجمعوها سوء زن بالله، درست شد؟ این در اینجاست. معناش این نیست که بخوام بگم که فقط فلان در مشورت کردم. بله، باید با کسی در اصل، به ویژه اونجایی که تعیین کننده، با کسی مشورت بکنیم که مثلا دیگه گفتن نداره. میگه آقا با احمق مشورت نکن. اون معلومه با احمق چه مشورتی بکنم؟ مشورت اون چه میگه من چیزی میخواد بگه با اینا؟ ولی با آدمی که برای خردی داره، تجربه‌ای داره، با اینا مشورت میکنن به اینا. اما میرسم به نکته‌ای که بزرگوار عزیزمون گفت با خانم‌ها و فلان. ببینید، شما میدونید که اولا یه نکته رو جلوتر به شما بگم. اول جلسه هم به این خواهر عزیزم یه نکته‌ای گفت، بهش گفتم، گفتش که محبت العلم نیست معرفت و... گفتم لهج و بلاغت قرآن نیست که کلمه به کلمه بشه. قسم از عباس خورد که آقا تغییر نکرده و فلان، اینها اینجوری نیست. برای همین بعضی در نهج البلاغه، در خصوص بعضی از عبارات، در بعضی از فرازهایی که در نهج البلاغه هست، یه حرفایی زده شده، تردیدها و تشکیکاتی صورت گرفته که مثلا فرض کنید که ممکنه این سخن الحاقی باشه، مال حضرت امیر نباشه. قصه ای که در تاریخ فرهنگ ما و ادبیات ما و نظم ما و نثر ما با قلاد پیشینه داره. شما الان نگاه کنید، مثلا اشعار خیام، رباعیات خیام، اهل فن میگن نمام 70-80 تاش مال خیامه. اغلب اینا که شما میبینید الحاقیه، محققین ها میگن اینا در طول سالیان سال یه سری اومدن رباعیاتی گفتن. مال سعدی همینطور، مال حافظ چقدر الحاقی است. الان بزرگانی اومدن میگن آقا این مال حافظ اینه. مثلا سعدی شعری داره از قضا فوق العاده زیباست، ولی میگن الحاقیه. یه غزلی داره که تو از هر در که بازایی، بدین خوبی و زیبایی دری باشد که از رحمت به روی خلق بکشایی. به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. خیلی زیباست. یه زیور برای زینت ها، بعد میگه تو زیور زینتی. به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. بعد میگه یه دونش اینه، میگه به زیبایی اگر نازی، اگه پوز قشنگی تو بدی، به زیبایی اگر نازی غرامت باد بر حسنت. زیان کردی، به زیبایی نه ای زیبا، به تو زیباست زیبایی. میگن این الحاقیه. خیلی هم زیباست، ولی میگن این مال سعدی نیست، الحاقیه. واقعا زیباست. دعایی گر نمیگویی به دشنامی عزیزم کن، که گر تلخ است شیرین است از آن لب هرچه فرمایی. قیامت میکنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی. اینو میخوام بگم، مال حافظ، مال سعدی، مال نمیدونم خیام، مال دیگران، این اشعار الحاقی، این یه بحث عادی شده الان. نکته اول در مورد نقش باقیم این بحث هست که بعضی قسمت ها رو بعضی روش تأملاتی دارن و تردیدی های تشکیک هایی دارن. این یه نکته است به عنوان جواب، نه به عنوان که اینو به عنوان پیش درآمد داشته باشید. اما یه نکته هم شما توجه بکنید، و اون نکته این است که بعضی از بزرگان ما، بعضی از محققان ما یه مطلبی رو بیان کردن. من خواهش می‌کنم خیلی فراتر از قصه مشورته، یعنی قصه خیلی، و اون این است که کلا میگن ببینید صحبت حتی در قرآن ما، آیاتی که ما در قرآن داریم، احکامی که در قرآن داریم، یا عبارات که از تعمیر بیان، ببین یه سری عبارات هست، یه سری احکام هست، یه سری مسائل هست، اینا ابدی هن، سرمدی هن، همیشگی هن. از خود مضمون و مفاد آیات هم میشه پی برد که آقا این قصه همیشگی است، برای همه زمان هاست، برای همه روزگارانه. خب حالا مثال نمیخوام بگم، ولی خب زیاد میشه که چیز کرد. آقا دروغ نگید، صداقت بورزید، ضد ظلم باشید، ضد جور باشید، چه معلومه اینا مال این جا اونجا نیست که، اینا ابدیست. اما یه سری ما مسائل داریم که متناسب با مقتضیات جوامعه. یعنی چی؟ یعنی الان شما میبینید که ما مواجه هستیم با یک جامعه ای که در این جامعه مناسباتی برقراره، یه مناسباتی برقراره توی این جامعه، و این جامعه با هم تعاملی داره صورت میگیره، بین افراد جامعه روابطی داره صورت میگیره، متناسب با این جامعه و متناسب با مقتضیات این جامعه من ممکنه که یه دستور عملهایی به شما بدم، یه قواعد و قوانین وضع کنم برای این جامعه. حالا این جامعه تغییر میکنه، این شرایط تغییر میکنه، این مقتضیات تغییر میکنه، این روابط تغییر میکنه، این حکمه این نیست که بگیم نه تا ابد همین هست که هست. نه، حکم تغییر خواهد کرد. اینم گرفتید؟ حالا من به شما اینجوری بگم، شما نگاه کن در نه حال 1400 سال پیش، تا همین 50 سال پیش، تا همین 100 سال پیش، زن ببینید چه وضعیتی داشته در جامعه، وضعیت زن در جامعه چی بوده. برید عقب‌تر که اصلا مصیبت هاست. در اون زمانی که پیغمبر اکرم آمده، اسلام آمده، زن در بدترین وضعیت داره به سر، از کمترین حق و حقوق برخورداره، نازلترین حقوق رو در حقیقت نداره، وضعیتی بسیار مشارکت داشته باشه در امور اجتماعی ابدا، تو علم و علم اندوزی و نمام دانش و سیاست و تدبیر مملکت ابدا، اینا به شدت در حاشیه بودن و کمترین حقوق و منزلت رو داشتن. خب حالا اینا بخوان بیان که حالا این وضعیت رو داشتن، خب حالا الان شما نگاه کنید توی فرض کن روزگار ما، تو روزگار ما همین چند سال پیش بودش که من تو خبرها خوندم که مسئول نمام آموزش عالی اعلام کرد، مال نمام چیه مال کنکور و اینا، گفت امسال برای اولین بار تعداد پذیرش شدگان خانم ها از آقایون جلو زد. حالا یه درصدی برای اول گفتش بالا زد، یعنی پذیرفته شدگان خانم ها در دانشگاه از آقایون بیشتر شد، و الان هم این روند هست. الان شما میری دانشگاه ها، الان میری توی مثلا مراکز علمی، شما میری تو عرصه های مختلف، هر جا خانوم ها میبینید یک حضور بسیار بسیار جدی و فعالی رو دارن تو جامعه. نه اینکه اینجا خانوم هست بخوام من حالا چی بگم، ولی یه واقعیت خیلی روشن، در یه مقطعی که خانوم ها به هیچ وجه مشارکت اجتماعی نداشتن، تو حاشیه بودن، معلومه اینا ذهنشون روش نمیکنه، عقلشون روش نمیکنه، اون فعالیت ذهنی که بعد همین طرف میاد توی عرصه های اجتماعی، عرصه های علمی، عرصه های مختلف یواشاش حضور داره، این آزمون و خطاها تکرار میشه، تمرین میشه، بعد یواش 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 میبینی که بعد برای همین است که الان میگن آقا احکامی که در مورد خانوم ها هست با احکامی که در یه روزگاه اینو کاملا متفاوت. الان ما فقیهانی داریم که بحث اجتهاد رو مطرح میکنه، مرجع تقلیدی رو میگه خانوم میتونه بشه، قضاوت رو مگه نمیگفتن خانم ها عقل، الان میگن آقا داستان متناسب با مقتضیات اون روزگار بود، مقتضیات تغییر کرده. من یه مثال ساده به شما بزنم، فرض کنید تا همین 50 سال پیش، تا 100 سال پیش، حالا سالش با هم چیز نکنیم، وظیفه معیشتی خانواده با آقایون بود، این خانوما تو خونه بودن، کار خونه میکردن یا نمیکردن، حالا هر کاری، بچه داری میکردن، ظرف میشستن، رفت اینا. وظیفه معیشتی خانواده تا همین چند سال پیش، وظیفه اقتصادی خانواده به عهده مرد بود، مرد بعد میومد و موظف بود الی آخره. الان شرایط اجتماعی به گونه ای شده، فراوون ما میبینیم، فراوون میبینیم خانومهای پا به پای آقای داره کار میکنه، میره پول در میاره، بعد پولشو میاره، یعنی این پولشو میذاره، آقا هم پولشو میذاره، به کمک هم دیگه زندگیشون میچرخه. میدونم ها، یکی هستن، یکی بعضی هم هستم، یه مال خودمه نمیدم، میخوام طلا بخوام، خونه بخوام، نمیدم اینا هستونو من اون حالا کنم، ولی فراوون الان تو جان، چون نمیچرخه زندگی، فراوون هستن خانوم هایی که پا به پای مرد دارن کار میکنن، پول در میارن و پولشون رو میذارن، به کمک هم زندگی داره میچرخه. و این هم داریم که الان یه جاهایی بنا به جهاتی مردم اینی زمینگیر شده یا اخرا یا چی شده، اصلا اداره خانواده با خانومه. خب حالا این مقتضیات نگاه کن، شما فکر کردید که برای همین خیلی میگم بابا بعضی از احکامی که در ارتباط با خانوم ها و فلان مطرح، من حاضر نمیخوام مثالاشو مستاقاشو بگم دیگه، خودتون متوجه میشید، بابا اینا متناسب با اون فضا و اون مقتضیات بوده، شرایط وقتی تغییر بکنه به تبع اون احکام تغییر خواهد کرد. ما فراوون داریم الان، این نظرات شاذ فقهی هم نیست، الان ما فراوون داریم که در مورد خیلی از اینها الان اینا معتقدم باید یه تأملی بشه، یه تجدید نظر بشه. چی میخوام نتیجه بگیرم؟ میخوام بگم که بزرگواری که گفتی با خانم ها مشورت کنیم، اینا پچی که مشورت بکنیم، بعد نکنیم چیکار بکنیم؟ آقا در یه جای مثلا گفته شده که مثلا چنین و چنان در همین نهج البلاغه، منم خب میدونم من جلو اون خطبه مثلا 79 که حالا تو بعضی نسخه 80 بود، بعضی نسخه 79 معاشران نساء النساء نواب سلیمان نواب میدونم. من میخوام بگم که در یه مقطع واقعا در یک مقطع شاید هیچ حاصلی براش مترتب، بر فرض اینکه اون بگیم سخن از تعمیر هست، بر فرض اینکه بگیم که حرف حرف از تعمیره، گفتم اون سر اون مسئلهش یه انقلتی هست. نه اون که ببینید اون که حرف قشنگی نیستا، من اونو میدونم که بله ما که بعد بعضی هم گفتن که حضرت ناظر بر فلان و فلان، اون زیاد درست نیست اون منطق. چرا درست نیست؟ برای که حضرت دلیل داره میاره. اونجا میگه که نگاه کنید میفهمد که من اشترم نساء نساء نواقص ایمان نواقص عقول نواقص حضوص، اما نقصان و ایمانن فشهادتهم رأتینه که شهادت رجل الواحد داری دلیل. مگه این شهادت دو نفر خانم برابر شهادت این مخصوص زن جنگ جمل و فلانه؟ معلومه که اون نیست، اون حرف درستی نیست. بعضی زدن، من دیدم اون حرفو، واقعا حرف درستی نیست. فشهادت و اما نقصان ایمانه نفقوده نن صلات و صیام فی ایام حیزه هن و اما نمان، دونه دونه رو داره دلیل ذکر میکنه. این که ما بگیم که مخصوص فلان منظور فلانه، واقعا حرف به نظر من سبکیست که بعضی ها زدن و من نمیگم نه اینکه نمیدونم، ولی واقعا اصلا ارزش نه. ولی این که من دارم میگم صحبت فقط هم بحث مشورت نیست، صحبت خیلی فراتر از این هم صحبت فراتر این است که آقا مجتمعات بشر، ببین حرف من اینه، لب به کلام من این است، بزرگواری که سوال کردی، مشورت یه شاخه کوچیکی از این داستانه. قصه این است که گاهی وقتا شما داستان ناسخ منسوخ، ببخشید من اگه به حاشیه، ولی همین تموم شد چون مهمه این مطلب، خدا شاید اینا مهمه، اینا باید بدونید. الان گاهی وقتا ما مواجه میشیم با یکی که آقا چرا اسلام برای زن اینجوری کرده، برای زن اونجوری کرده، در متناسب با اون بعضی از اینا ابدی و سرمدی نیست، این حرف من نیست، حرف بزرگان ماست. بعضی از اینا ببین ناسخ منسوخ رو میگفتم، ناسخ منسوخ چیه؟ ناسخ منسوخ در زمان خود حیات پیغمبر اتفاق افتاده، در خود قرآن داریم، یعنی هنوز 200 سال نگذشته، 500 سال نگذشته، تو همون سالهای دوران بعثت پیغمبر نگاه کنی حکمی بیان شده، مردم به حکم دارن عمل میکنن. بعد اما شرایط اجتماع تغییر کرد، شرایط انجام اون حکم تغییر کرد، حکم دیگه آمد، حکم قبلی منسوخ شد، حالا این ناسخه. یعنی ببین شرایط تغییر کرده، مناسبات تغییر کرده، یعنی خدا اشتر نمیدونسته که این فلان، چرا نمیدونسته؟ بابا این حکم متناسب با اون وضعیته. بعضی مثل مرحوم طالقانی نظرشون بود که اگر شرایط حکم منسوخ فراهم بشه، ها دوباره بنا به هر دلیلی دوباره منسوخه میشه ناسخ، ناسخه میشه منسوخ. حالا نمیخوام بگم درست خبری، میخوام بگم تا اینجا هم حتی پیش رفتن بعضی که بابا جون یه سری احکام متناسب و مقتضیات، نمونهش همین داستان ناسخ منسوخی که داریم، یک سری احکام ما در قرآن داریم، در اسلام داریم، در دین یا آموزه ها داریم کلا، نه فقط احکام، اینا ابدی و همیشگیست تا دنیاست همینه. اما یه سری ما قضایا داریم، یه سری احکام داریم که اینا در ارتباط با مجتمعات بشریه، مجتمعی که یه سازوکار خاصی داره، روابط خاصی بین اون حاکمه، توجه کردید؟ بعد اگر این سازوکار تغییر کرد، این روابط تغییر کرد، این تعاملات تغییر کرد، این مقتضیات و شرایط تغییر کرد، اینجا میبینی حکم دیگری براش حاکم میشه. در مورد مشورت فرض رو بر این بگذاریم که این عبارت از حضرت امیر بوده باشه، مال یه شرایطی که زنها واقعا چی میخواستن؟ اینا محروم بودن از همه عرصه های علمی و سیاسی و اجتماعی و چه و چه و چه و چه، هیچ چه میخوان کمکی بکنن به حال فلان. ولی حالا وقتی توی فضای ما قرار میگیریم که زنها میبینید، خانومها میبینید که با عرصه های اینجور شدن، الان میبینید تو همه جا معلومه، اینجا حرفا دیگه چیز نیست. این که بیان بگیم آقا اینجا گفته شده پس فلان و اینها ماحصل کلام، بنده ضعیف بی مقدار، نه از باب، نه از باب مثلا حالا گفتم اینجا چینا، به شدت نیازمنده. میبینید شعور و مشورت آدم ها هستم، انسان ها هستم دیگه، اینجا بحث جنسیت مطرح نیست، من مرد باشه زن باشه فلان باشه و اینها. عقوله ها کدوم دمه؟ به رجال دیگه، اینجوریه دیگه. و من شاور رجال شارکه رجال فی عقول رجال دیگه،
یعنی هم شارکه.
بله، پس به کجا برگرده؟ چیه؟ مکسر، من ایرم مکسر نیست، من ایرم باش معامله مؤنث نمی کنم. شما بزرگوار که دیر اومدی، یه نکته گفتم بعدم بهش بگید به ایشون که آخه نبودید، من پیداتون نه یه چیزی گفتم اینا. عرض کنم خدمت شما که چیز دیگری الان به ذهنم نمیرسه، اجازه من و سلامم بگم بعد، ولی در خدمتون هستم. یکی دوتا نکته، یعنی چیز کوچو، یک، ایشالله سال خوبی داشته باشید، پیش آفیش آرزو میکنم که سال نو بهتون خوش بگذره، سال پر از خیر و برکت باشه برای همه مردم ایشالله. ببینید شما عزیزان ایشالله بهرمند بشیم هممون از این ایام، از این بسیار برکات این ایام و اینها. بعد ما رو هم دعا کنید، منم شما رو دعا میکنم، دلم هم تنگ. خدا الان گفتید سه شنبه دیگه لاسنی، حالم گرفته شد. من خوشحالم که آخ چون سه شنبه میشه میام خدمتتون و اینها، حالا دیگه نیست و هیچی، ولی آرزوی توفیق برای همتون دارم. و انشالله بعد از تعطیلات که اومدیم، همونطور که وعده کردم، بحث مهم و شنیدنی داریم که بعد گفتم که به اون مطلب شما هم مربوط میشه از این حرفا. و السلام علیکم و رحمت الله و علیه حسن.